عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين. السلام على المهدي وعلى آبائه صلوات الله عليهم أجمعين. جهت سلامتی و تعجیل در فرج ظهور آقا امام زمان علیه السلام صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی. قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و همچنین قبولی عزاداری ها، نابودی کلیه دشمنان اسلام و انقلاب، سلامتی رهبر معظم انقلاب، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. در میان هر جامعه و ملتی بعضی از چیزها دارای ارزش است و بعضی از چیزها دارای ضد ارزش. در میان جامعه اسلامی اونچه که به عنوان ارزش محسوب می‌گردد و همه مسلمان‌ها باید رفتار و کردار و برخورد خودشون رو طبق اون ارزش‌ها تنظیم بکنن و اونچنان این مسائل ارزشی رو در بین خودشون و اخلاق خودشون، اخلاق خانواده، فرزند و دیگران پیاده بکنن، ارزش‌های انسانی است که برگرفته از آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام. در روایات اهل بیت علیهم السلام اون چیزی که ناشی از تفکر اسلامی و ناشی از نگرش انسان به عالم و نگرش انسان به زندگی هست چند چیز هست که ما باید به دنبال آنها باشیم و آنها رو در زندگی خود پیاده کنیم. به دنبال بهترین ها باشیم، بهترین ها رو در زندگی بشناسیم و بهترین ها رو در زندگی پیاده بکنیم. بهترین جامعه چه جامعه ایست؟ بهترین انسان ها و بهترین مردم چه مردمی هستند؟ بهترین اعمال چه اعمالی هست و بهترین عبادات چه عبادتی است؟ ما دنبال بهترین ها که باشیم می توانیم این بهترین ها رو در خودمان پیاده کنیم. یه نفر پس من نمیشنم، اینجا اصلا نمیاد. در جامعه اسلامی یکی از پایه‌هایی که باید مد نظر گرفته بشه این هست که ببینیم آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام چه چیزهایی رو، چه کسانی رو به عنوان بهترین ها معرفی می کنند. قرآن کریم سوره، در سوره از سوره های قرآن کریم می فرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به درستی که با کرامتترین و بزرگترین شما متقیترین شماست. هرچه شما با تقوا باشید نزد خدا گرامی ترید. نگفته فلان ملت، فلان کشور، فلان انسان یا فلان گروه یا جامعه. به صورت کلی فرموده است ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چه کسانی نزد خدا گرامی ترن، چه کسانی خدا به آنها ارزش می دهد و چه کسانی رو خدای متعال مورد پذیرش خودش قرار می ده. فرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقواترین، کسی که از گناه دوریش بیشتر باشه، سعی در رفتار داشته باشه، رفتار خودش رو به خوبی بسنجه، بفرماد این بهترین انسان هاست. دومین مورد، حضرت علی علیه السلام مولا الموحدین، بفرماد ان افضل الناس عند الله من احیا عقله و امات شهوته، با فضیلت ترین انسان ها، بزرگترین انسان ها نزد خدای متعال کسی است که امات شهوته و احیا عقله، عقل خودش رو احیا کنه، در زندگی به پیروی از عقل رفتار بکنه و در زندگی هر آنچه انجام میدهد تابع عقل خود باشه و امات شهوته و غرائز و شهوات نفسانی حرام خودش رو تحت کنترل عقل قرار بدهد. هیچ موقع انسان نفرموده که شهوات خودت رو کور کن، هیچ موقع اسلام نیومده پا بگذار روی شهوات، بلکه گفته کنترل شهوات، هدایت شهوات، نه سرکوب غرائز و سرکوب شهوات. چرا که خدای متعال هر آنچه در وجود انسان قرار داده است به مصلحت او و برای او مفید است. اما آنچه که مهمه اینه که ما این مطالب و مسائلی که در وجود انسان هست، این شهواتی که خدای متعال در وجود انسان قرار داده است رو باید کنترل بکنیم و تحت اختیار عقل و دین قرار بدیم، نه آنچه مانند حیوان اونچنان اینها رو افسار گسیخته و رها قرار بدیم. هر چه چشم ما میخواهد ببیند، هر چه زبان ما میخواهد بگوید، هر جا پای ما میخواهد برود. ببینیم معیار اسلام چیه؟ اسلام گفته کجا برو، چی بگو، چی نگو، چه چیز ببین، چه چیز بشنو و چه چیز رو ترک کن. لذا ما باید کنترل غرایز و کنترل شهوات داشته باشیم، نه سرکوب غرایز و سرکوب شهوات. اینجاست که حضرت علی علیه السلام فرمان احیا عقله، عقل خودش رو احیا کنه، ببینه چه چیزهایی رو عقل میپسنده انجام بده، نه اون چیزی که نفس میپسنده. نفس رو باید، اون چیزی که نفس میپسندد رو باید زیر پا گذاشت. نفسی که ما رو به گناهان و نفس اماره‌ای که ما رو به گناهان و بدیها سوق میده. بعضی مواقع دل ما یه چیز میگه، خدای ما یه چیز، نفس ما یه چیز میگه، عقل ما چیز دیگری. ببینیم عقل ما چی میگه و نفس رو کنترل بکنیم. در جای دیگر حضرت علی علیه السلام فرماد خیر المؤمنین القانع، بهترین مؤمنان قانع ترین آنها هستند. اون کسانی در زندگی سود میبرن که در زندگی قناعت دارن. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان خیار امتی القانع، بهترین انسانها در امت من انسانهایی هستن که تو زندگی قناعت دارن. قناعت بهترین ثروت است. قناعت بهترین رفتاری است که انسان در زندگی داشته باشه و در زندگی باعث نشه که کم بیاره و بمانه در روند زندگی. زیاد خواهی ها، زیاد روی ها و ریخت و پاش های بی جایی که بعضی مواقع ما در زندگی داریم، این ریخت و پاش ها و زیاد روی های در زندگی باعث میشه روند زندگی ما کند بشه. به آنچه که رزق و روزی ماست قناعت کنیم و خدا رو شاکر باشیم. اگر آنچه که خدا به ما داده و تلاش کردیم به ما داد، بیش از آن بخواهیم زحمت بکشیم و بیش از آن بخواهیم به دست بیاریم و آنچه که داریم رو هم از دست میدیم. در جای دیگر رسول گرامی اسلام فرمان: افضل الناس من عشق العباده فعانقها. با فضیلت ترین مردم کسانی هستند که عاشق عبادتند، عاشق به درگاه خدای متعال رفتن هستند. من عشق العباده، کسانی که عاشق عبادتند، فعانقها، و این عبادت رو مانند لوح سفید و طوق زیبایی به گردن دارند. هر موقعی که نگاهشون بکنی در حال عبادت هستند، از عبادت روی گردان نیستن و زندگی خودشون رو به گونه‌ای ترتیب دادن که بهترین عبادت‌ها رو انجام میدن. پس حضرت رسول گرامی اسلام فرمان: افضل الناس من عشق العباده فعانقها. کسی است که عاشق عبادت و او رو به تو مانند توقی به گردن دارد. و احبها به قلبه، و عبادت رو با قلب خودش دوست داره. نه این که مثل این هست که بعضی ها ما وقتی که میخوایم نماز بخونیم یا عبادت کنیم، مثل اینه که سنگینه برای ما، انگار یکی باید هلمون بده، حتما یکی باید دست اونو بگیره در مقابل قبله نگهمون داره. احبها به قلبه، عبادت رو با جان و دل دوست داشته باشه. پیامبر گرامی اسلام فرمان: الصلاة نور عینی. نماز نور چشم منه. وقتی که پیامبر گرامی اسلام میخواد نماز بخونه، به گونه این نماز میخونه که با رغبت در مقابل خدا میسته، با اشتیاق در مقابل خدا میسته، نه این که بعض مواقع عبادت بر او سنگینی بکنه، عبادت برش سخت باشه. بهترین بندگان کسانی هستن که راحت عبادت میکنن، راحت در خونه خدا میرن، نیازی به این نیست که اونها را حتما تذکر بهشون بدی، هلشون بدی، ازشون بخوای. یا بعضی از نوجوانا صد بار باید پدر و مادر بگن نمازت یادت نره، نمازت قضا شد، نماز ظهر و عصر رفت، نماز مغرب و عشا دیر وقت شد. نیازی به تذکر نداره، وظیفه خودش میدونه که الان که از اول وقته و از آن میگن، این فرد باید عاشق عبادت باشه، خود به خود بره آماده بشه برای نماز. و باشرها به جسدهی و تفرغ لها. بهترین بندگان کسانی هستن که همیشه بدنش مباشر و مداوم در حال عبادته. و تفرغ لها، و به خاطر اینکه نماز بخونه، به خاطر اینکه نماز اولش ترک نشه، کارهای دیگر رو میذاره کنار. تفرغ لها، فارغ از کارهای دیگه میشه، آماده میشه برای نماز. حضرت امام رحمت الله علیه شادی روحشون صلوات عنایت بفرمایید، حضرت امام خمینی میفرماد: به کار بگویید وقت نماز است. اول وقت بعضی مواقع ما اهم و فل اهم میکنیم، میگیم حالا وقت داریم، حالا نمازمون بعدن هم خوندیم طوری نیست. نماز رو گاهی از اول وقت به تأخیر میاندازه، آخر وقت که میشه حالشو نداره. شیطان هم از یه طرف او رو کوک میکنه، از یه طرف آمپول بیحالی بهش میزنه، میگه بابا امروز خیلی خسته بودی، خیلی کار داشتی، کلاس داشتی، بچه ها اذیت کردن، بیرون بودی، هوا گرم بود، هوا سرد بود، حالشو نداری نماز بخونی. از اول وقت که انداختی آخر وقت تأخیرش انداختی، شیطان هم این طرف داره کمک میکنه. وقتی که از موقعش گذشت و فضیلتش رفت و قضا شد، به قول قدیمی ها میگن شیطان به دنبش گردو میشکنه، تونست یه مؤمن رو از نماز دور بکنه. اینجاست که ما باید با عبادت به موقع خودمون، با روی آوری طرف خدا، یک توی دهنی محکمی به شیطان بزنیم، یک توپوزی محکمی به شیطان بزنیم. موقع اذان که میشه شیطان غمناکه، منتظر ببینه کدوم بندگان و کدوم افراد صالح رو میتونه از نماز اول وقت دور بکنه. از فضیلت نماز اول وقت گذشت خوشحال میشه، دیرتر گذشت بیشتر خوشحال میشه و هی تلاش میکنه، تلاش میکنه ببینه میتونه نماز شما رو قضا بکنه، میتونه شما رو از نماز باز بداره، میتونه همینطور که خودش نیومد طرف خدا و خدا رو اون دستوری که خدای متعال داد انجام نداد، ببینه دیگران رو هم میتونه نهی بکنه و از عبادت و اطاعت خدا باز بداره یا نه. بعد اون بنده ای که عبادتش رو ترک کرد، فضیلت اول وقت رو رها کرد، اون موقع است که شیطان امیدوار میشه. اما اگر همون اول وقت طرف ایستاد نماز، اینجاست که در روایت داریم شیطان رو ناامید کنید، شیطان ناامید میشه. پس پیامبر گرامی اسلام میفرماد سعی کنید عبادت رو به جان بخرید، سختی عبادت رو به جان بخرید، عبادت رو مانند طوقی به گردن بیندازید. فقط عبادت، عبادت فصلی نباشه. ایام محرم که میشه مسجد شلوغ بشه، ایام ماه رمضان که میشه مسجدها شلوغ بشه، این مردم بقیه این روزها و بقیه این ماهای از سال کجا؟ چرا در مواقع دیگه ما نماز اول وقتمون ترک میشه تو مساجد نمیایم؟ مگر فقط نماز اول وقت مال ماه رمضانه؟ مگر نماز اول وقت تو مسجد فقط مال ماه محرمه؟ مساجد همیشه باید پر باشه، همیشه باید سنگر حفظ بشه، همیشه باید پایگاه پر از انسانهای مؤمن و فداکار و دلسوخته باشه. اینجاست که بندگان صالح مشخص میشن، عبادت فصلی مشخص میشه. در روایتی از آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام اومده است که مردم در مقابل عبادت سه گروه هن، سه دسته هستن. یک عده مردم رهبانان هن، دست شما دارم. یک عده از مردم در مقابل عبادت رهبانان هن، کسانی هن که به خاطر ترس از جهنم میستن نماز. یعنی اگر جهنمی در کار نبود، طرف از ترس نمی ایستاد نماز. این عبادت رهبانه، ترسوه. یک نوع عبادت، عبادت تجاره، میگه من نماز میخونم که بهش برم. با خدا داره تجارت میکنه، معامله میکنه. اگر بهشتی در کار نبود، تشویقی در کار نبود، جایزه ای در کار نبود، این فرد معلوم نبود نماز بخونه. یه عده با شوق بهش نماز میخونن. پس چی شد؟ یک عده رهبانان یا ترسوان، یعنی به خاطر ترس از جهنم، میگه حالا بهشتم نبردین، هم نبردین، جهنم هم نبرید، من نماز میخونم جهنم نرم. یه عده عبادت تجار، من میخونم که بهش برم، بهشت اگه بمیدید نماز میخونم. یه عده عبادت رغبتی است. امام حسین علیه السلام فرمان یه عده با رغبت نماز میخونن، با رغبت عبادت میکنن. یعنی اگر بهشت و جهنمی هم در کار نبود، میگه اگر میخوای بهشتم ببر، میخوای جهنم، من به خاطر بزرگی خدا، به خاطر تشکر از خدا و به خاطر اون خدایی که مرا خلق کرده و هر لحظه داره به من جان میده، حیات و زندگی و مرگ من در دست اون هست، به خاطر اون خدا عبادت میکنم. نه ترسوه، نه تاجره، نه به خاطر فرار از جهنم عبادت میکنه، نه به خاطر دستیابی به بهش، بلکه به خاطر رب العالمین، به خاطر اون خدایی عبادت میکنه که خالق جهانیانه، رب العالمینه، ارحم الراحمینه، به خاطر اون خدا عبادت میکنه. ما کدوم دسته ایم؟ بسنجیم. هر کسی ممکنه تفکری تو ذهنش داشته باشه که به خاطر چی خدا رو عبادت میکنه، یا به خاطر شوق به بهشت که میشه تاجر، یا فرار از جهنم که میشه ترسو، یا به خاطر رغبت، با رغبت میاد دیگه، نه بهشتی میخواد باشه نه جهنمی، خدای بزرگ رو در مقابل خودش حس میکنه و با اشتیاق به سجده میفته و در مقابل او بهترین عبادتها رو انجام میده. روز تاسوعاست، متعلق است به آقا ابوالفضل العباس علیه السلام، اون شیرمرد تاریخ، اون شیرمردی که چون زمانی که در کنار پدر بزرگوارش بود، چون زمانی که در کنار برادر بزرگوارش امام حسن مجتبی، و چون موقعی که در کنار بهترین برادرش امام حسین علیه السلام، چنان افتخار آفرین بود در تمام نبردهایی که در مقابل کفر قرار می گرفت، اون مدال‌های افتخاری که ابوالفضل العباس برای خود به جای آورده است، او رو بزرگ کرد. امروز میریم در خونه باب الحوائج، قمر بنی هاشم. قمر معمولاً به کسی گفته میشد در طایفه‌های عرب که هم از صورت و جمال زیبا برخوردار بود و هم قد و بالای بسیار بلندی داشت. قمر بنی هاشم اونقدر قد بلند و رشیدی داشت که در روایت داریم وقتی که سوار بر اسب میشد، پاهای او به زمین کشیده میشد. چنان کرامت داشت و کریم بود که یک لحظه برادران و پدرش رو تنها نگذاشت. بالاخص هر جا که امام حسین علیه السلام بود، پشت سر او ابوالفضل بود. هیچ موقع برادر رو نگفت برادرم حسین، گفت مولای من، سید من، آقای من. این بزرگواری ابوالفضل بود. اونقدر در خونه خدا آبرو دارد ابوالفضل که می‌فرماد در بهش به جای آقا ابوالفضل العباس جزء کسانی است که در بهشت به جای اون دو دستی که در دنیا ازش گرفته شد، خدای متعال دو بال در بهشت بهش عطا میکنه. دو نفر رو خدا این کار رو میکنه، یکی ابوالفضل العباس، یکی جعفر طیار، عموی پیامبر. عموی پیامبر هم در زمان پیامبر گرامی اسلام که به شهادت رسید، جعفر طیار رو هم دستانش رو بریدن و در روایت داریم که در روز قیامت به جعفر طیار، همین نماز جعفر طیاری که مستحب هست عزیزان میخونن توی مفاتیح، این جعفر طیار رو هم دوبال در بهش بهش عطا میکنه. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله مصیبت های ابوالفضل زیاده، اما اون مصیبتی که خیلی بر ابوالفضل سنگین بود و خیلی هم جان سوزه، به خیلی از افراد در عالم مکاشفه و یا در عالم خواب اومده عباس و به اونا سفارش کرده اون مصیبتی که از همه جان سوزتره برای من بخونی. چه مصیبتی بر عباس جان سوزه که مدان و ذاکرین رو سفارش به اون مصیبت کرده، سفارش کرده این مصیبت منو بخونی. میگه به مردم بگید تصور کنید یک جنگجویی سوار بر اسبه، وقتی دو دستشو قطع کردن یه نانجیبی تیری به چشم مبارک بزنه، ای دست در بدن نداره این تیر از چشمش بیرون بیاره، دلا بسوزه، نانجیب دیگری بیاد با گرز آهنین به فرق مبارک، نتونه از خودش دفاع کنه از اسب روی زمین با صورت، دست در بدن نداره خودش رو حائل قرار بده، ای دستا رو حائل قرار بده وقتی از اسب رو زمین میفته، با صورت روی زمین قرار نگیره. آخ بمیرم برا دل عباس، اون جنگجوی دلاور چه کشیده در این موقع، چه کشیده در این حالت که با صورت از روی اسب زمین، چرا ای غرق به خون از خاک صحرا بر نمیخیزی؟ حسین آمد به بالینت، تو از جا بر نمیخیزی، خیام کودکان خالیست و پر از افغان، چرا سقای من از پیش دریا بر نمیخیزی؟ زبان حال امام حسین با نش برادر، منم تنها و تنهایند عزیزانم، به خون غلطان چرا بر یاری فرزند زهرا بر نمیخیزی؟ سیعلم الذین ظلموا أيام قلبيا غلبون. خدایا به حق ابر فضل العباس قسمت می دهیم، فرج امام زمان ما برسان، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان، ما را جز یاران واقعی حضرتش قرار بده، دشمنان اسلام و انقلاب رسوا و نابود بگردان، حوائج این دست جمع برآورده به خیر بگردان، گناهان ما رو ببخش و بیاموز، این قلیل توسلات به کرمت از ما قبول بفرما، نام ما را در تومار عزاداران واقعی آقا امام حسین و ابوالفضل العباس ثبت و ضبط بگردان، عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بفرما، توفیق شناخت به وظیفه و توفیق عمل به وظیفه به ما عنایت بفرما، بالنبی و آله مع الصلوات.